حسن روحانی میگوید پرداخت یارانه نقدی به مردم همچنان در دستور کار دولت قرار خواهد داشت. صدها افسر پلیس ترکیه از کار برکنار یا به اداره راهنمایی و رانندگی منتقل شدند. مذاکرات مستقیم نمایندگان شورشیان و دولت سودان جنوبی در کشور اتیوپی آغاز شد. سلام بر شما، من وحید پوراستاد هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه تأکید کرد که پرداخت یارانه نقدی به مردم همچنان در دستور کار دولت او قرار خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا او گفت که احتمال دارد از این پس در کنار یارانه نقدی، یارانه کالایی هم به مردم تعلق بگیرد، اما دولت قصد ندارد پرداخت یارانه نقدی را متوقف کند. رسانه‌های محلی ترکیه گزارش دادند که صدها افسر پلیس از کار برکنار یا به اداره راهنمایی و رانندگی این کشور منتقل شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، تعداد این افسران در آنکارا پایتخت ترکیه 350 تن بوده است که در بخش‌های مبارزه با جرایم اقتصادی، قاچاق مواد مخدر و ضد تروریسم مشغول به کار بودند. پلیس آنکارا در این مورد این گزارش اظهار نظری نکرده است. مذاکرات مستقیم نمایندگان شورشیان و دولت سودان جنوبی در کشور اتیوپی آغاز شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، محور این مذاکرات برقراری آتش بس برای متوقف کردن جنگ داخلی سه ماهه در سودان جنوبی است. در این جنگ تاکنون 1000 تن از مردم این کشور کشته و 200000 تن آواره شدند. یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران روز سه‌شنبه ضمن انتقاد از کلیات لایحه بودجه سال 93 که روز دوشنبه در مجلس تصویب شد، از کسری 120000 میلیارد تومانی در این بودجه خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، وی که در این نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران سخن می‌گفت، تصریح کرد بودجه عمومی در لایحه بودجه 194000 میلیارد تومان است که بر اساس مطالعات مرکز پژوهش مجلس 120000 میلیارد تومان کسری خواهد داشت. اما نشریه فاینانشال تایمز با انتشار فهرستی به انتخاب پیشگامان صنعت توریسم، ایران را در صدر مقاصد توریستی سال 2014 جای داده است. در همین زمینه بکتاش خمسه‌پور گفتگویی کرده با رضا وثوقی، مدیر ماهنامه گردشگری ایرانا در تهران.
ایران جاذبه های گردشگری خیلی زیادی داره، ولی در واقع همه اینها قابل بهره برداری از نظر توریستی نیست. یعنی بودن یک مکان تاریخی در ایران دلیلی بر این نمیشه که توریست ها میتونن بیان اونو ببینن. اون امکانات میخواد، راه میخواد، امنیت میخواد، سرویس های خدماتی میخواد، بعد سرمایه گذاری میخواد که بیاد اونجا رو برای انجامش این تبدیل بشه به یک واقعا یک پتانسیل گردشگری. کشور ما باید ببینیم چقدر گردشگری در واقع توش مسئله هات و جدی. آیا مثلا ما به اندازه نفت گردشگری جدی داریم نگاه میکنیم؟ اون کشورهایی که پیشرفت میکنن چون واقعا گردشگری دارن جدی میگن، یعنی به معنی در مثلا اون که نفت ندارن، گردشگری براشون یه رکن بزرگ هست. بعد تبلیغ بکنیم. متاسفانه تبلیغات غلطی که از ما اون بعد در کشورهای خارجی داره میشه، اون حجمهای غلط، من به شما میگم 100%، یعنی واقعا حالا 100% اول 99%. توریستی که میان میگن ما یه چیزی داشتیم اومدیم اینجا واقعا چیزای عالی دیدیم. اگر اتفاق بیفته روادی توی مقدار راحتش بکنن، ما هتل‌های مناسبی رو در کشور داشته باشیم که من حتی تو طرحی که داده بودم به دولت جدید، یعنی به مدیر گردشگری، من هفته پیش باشه صحبت میگم بهشون، گفتم شما وقتی که بتونید هتل‌های زنجیره‌ای رو بیارید اینجا، ما بناهای خیلی خوب به عنوان هتل داریم، اگر ما بتونیم سرمایه‌گذاری به این شکلی بیاریم، اینها با خودش هم آموزش رو میارن، هم هتل گردانی‌هاشون رو میارن و هم خودشون پر می‌کنن هتل‌ها رو.
آقای وثوقی، شما به عنوان یکی از کوشندگان عرصه گردشگری و توریسم ایران، چشمانداز توریسم رو در ایران چگونه می‌بینین؟ آیا ایران می‌تونه اون جایگاهی رو که گفته میشه باید داشته باشه در این عرصه به دست بیاره؟
100%. من الان در دولت واقعا نمیبینم، وقتی من با آقای موحدی صحبت می‌کردم، رحمان موحدی موقعیت که کشور صحبت می‌کردم، چشم‌انداز خیلی خوبی رو می‌گفتن به من و خودشون یک آدم بسیار اجرایی هستن تو این قضیه و می‌گفتن که وفاق رو این هست که این گردشگری این حرکت درش به وجود، ولی باید این مسائل در واقع جدیت حل بشه، یعنی زیر ساختا به وسیله خود کشور به وسیله سرمایه گذارا انجام بشه و درست بشه، و از طرفی هم اینکه واقعا دولت قبول بکنه که در این میتونه پول در بیاره، خیلی از چیزی که ما به عنوان تهدید در گردشمون نگاه میکنیم دقیقا اینا فرصته.
الان میدونیم که بسیاری کشورها هستن که اصلا اقتصادشون روی توریسم میگرده. فکر میکنین صنعت توریسم تو ایران چه سهمی از اقتصاد ایران رو میتونه در بر بگیره؟
من اگر بتونم خوشبینانه نگاه بکنم، صنعت توریسم میتونه که 5 صنعت اصلی ایران بشه، نه اولی. و توریسم میتونه گستردگی شغل ایجاد بکنه. میدونید این گستردگی شغل خیلی نکته مهمه.
دقیقاً همین نکته رو من میخواستم اضافه کنم. از نظر اشتغال زایی چطور با توجه به جمعیت بیکاری که در ایران وجود داره؟
یعنی درآمد، یعنی صنعت. ببینید شما وقتی که میخواین یک صنعتی رو به وجود بیارید، یعنی کارخانه رو به وجود میارید، این یه صنعت لوکال میشه. این تو یک نقطه فقط میتونه این صنعت اشتغال زایی بکنه. ولی دو تا مسئله، یکی آموزش پرورش و آموزش هست، یکم گردشگری، که اینها در کل کشور گسترده دارن. ما اگر بخوایم توریسم رو گسترش بکنیم در کل کشور شغل اشتغال خیلی زیاد میشه. ما اگر گردشگری داخلی رو توسعه بدیم جابجایی پول زیاد میشه. یعنی تهران میتونه مثلا به یکی از شهرهای کوچیک بوشهر هم این پول بره توسط گردشگری و اونجا اشتغال زیاد کنه. ولی مهم این هستش که ما باور بکنیم که از گردشگری قرار پول در بیاریم.
فایننشنال تایمز با انتشار فهرستی به انتخاب پیشگامان صنعت توریسم ایران را در صدر مقاصد توریستی سال 2014 جای داده بود. گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با رسا وثوقی، مدیر ماهنامه گردشگری ایرانا در تهران. اما در ادامه این بخش خبری دو برنامه رو خواهید شنید. ابتدا بخش 28 برنامه قربانیان 88 رو میشنوید از مسیح علی نژاد. بعد از اون بخش 20 برنامه سقوط رو میشنوید از کیوان حسینی. شما شنونده این دو برنامه خواهید بود. در ساعت 22:30 بار دیگر با شما خواهم بود.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. صدای بسته شدن در می آید و سپس صدای نفسهای بلندی که توی راهروهای خانه می پیچد. اشکان سراسیمه وارد می شود. انگار راه درازی را دویده است. مادر اشکان در حال صحبت با پدر و بقیه اعضای خانواده بود که با دیدن صورت آشفته و نگران اشکان از جایش بلند می شود و به سمت پسرش می دود. اشکان منتظر سؤال نمی ماند. به صورت مادرش نگاه می کند و خودش تند تند شرح می دهد آنچه را که در خیابان دیده است. از خیابانهای تهران صدای شعار و شیون و گلوله می آید. امروز 30 خرداد 88 است. تنها یک روز قبل رهبری جمهوری اسلامی به معترضان به نتایج انتخابات هشدار داده بود.
اگر نخبگان سیاسی بخوان قانون رو زیر پا بگذارند یا برای اصلاح ابرو چشم رو فور کنن، چه بخواهند چه نخواهند، مسئول خونها و خشونتها و هرج و مرجها اونهاین.
اما بخش زیادی از مردم ایران که به نتایج اعلام شده انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران معترض هستند، تصمیمشان را گرفتند و امروز در خیابانهای تهران و سایر شهرهای ایران تجمع کردند. این تجمعات رفته رفته به محل درگیری میان معترضان و نیروهای ضد شورش بدل شده است. مادر همچنان به چشمهای نگران پسرش چشم دوخته و اشکان بی توقف در مورد مردمی که برای اعتراض به خیابان آمدند حرف می زند.
اشکان سهرابی دانشجوی رشته مهندسی فناوری اطلاعات است. محل دانشگاه او شهر قزوین است. اشکان سهرابی وقتی از دانشگاه به خانه برمیگشت، مردم معترض را در خیابان دیده و حالا دلش طاقت نمی آورد تا در خانه بماند و با مردم همراه نشود. این را مادر از لابلای صحبت‌های پسرش می‌فهمد و سپس مانع رفتن او به خیابان می‌شود. آرام نصیحت می‌کند: خیابان امن نیست، نرو. اما اشکان تصمیمش را گرفته. اگر من نروم، خب آن یکی هم نمی‌رود. چه کسی باید از حق مردم دفاع کند؟ این را اشکان به مادرش می‌گوید و سپس آرام به سمت در حرکت می‌کند. او به چشم‌های منتظر مادر و سایر اعضای خانواده‌اش نگاه می‌کند و طوری که خیال همه را راحت کند می‌گوید: نگران نباشید، زود برمی‌گردم. هنوز 5 دقیقه هم از رفتن اشکان نمی‌گذرد. مادر به ساعت روی دیوار نگاه می‌کند. او نگران است که چرا فرزندش به خانه برنگشته. از خیابان صدای فریاد می‌آید. خیابان پر از دود است. گازهای اشکاور چشم‌ها را می‌سوزاند. اشکان در حوالی خانه‌اش ایستاده و حالا خودش را در حلقه جمعیتی می‌بیند که هراسان هم شعار می‌دهند و هم راهی برای فرار باز می‌کنند. یک گروه از موتوری‌های ضد شورش از بالا می‌آیند و با سر و صدای زیاد از کنار مردمی که در پیاده رو ایستادند حرکت می‌کنند. جمعیت هو می‌کشد. صدای شلیک گلوله در همان حوالی خانه اشکان در فضا می‌پیچد. کسی جلودار مادر نیست. او نگران است و تصمیم می‌گیرد برود در خیابان و دنبال پسرش بگردد. غروب است و ساعت حوالی 7:30. مادر اشکان ابتدا توی کوچه‌ای که موج جمعیت از آن بیرون می‌زند سرک می‌کشد، اما نشانه‌ای از فرزندش پیدا نمی‌کند. او سپس با سرعت به سمت جمعیت حرکت می‌کند و لابلای مردم به همه سو چشم می‌گرداند تا شاید فرزندش را در میان این جمعیت پیدا کند. ناگهان لرزه به دلش می افتد. او از دور چشمش به دوست اشکان می افتد که با صورتی برافروخته به طرف او می دود. دوست اشکان نفس زنان به مادر رسیده است. نگاهش را به نگاه نگران او می دوزد و سپس بریده بریده می گوید که اشکان تیر خورده و مردم او را به بیمارستان بردند. خبر دهان به دهان می چرخد و سپس به رسانه ها نیز می رسد که اشکان سهرابی، دانشجوی 20 ساله ایرانی، غروب 3 خرداد سال 88 با اصابت گلوله‌ای به سینه‌اش جان باخت. زهره نیکپیما، مادر اشکان سهرابی، از همان لحظه نخست سکوت نکرد و در مصاحبه با رسانه ها همواره تأکید کرد که فرزندش به خاطر یک رأی به خیابان رفت، اما پاسخش را با گلوله دادند.
3 خرداد با تیر زدن توی سینه‌اش. پسر من به عنوان یک شهروند حق رأی داشت و رأی اون مجبند ثبتش بودش. تاوان این رأی باید انقدر سنگین باشه. اینا چه کسانی بودن که حق داشتن زندگی فرزندان بیگناه ما رو بگیرن؟
خانواده اشکان سهرابی به گفته خودشان تحت تدابیر شدید امنیتی فرزندشان را در قطعه 257 بهشت زهرا به خاک سپردند. اما مادر دلش قرار نمیگیرد. در روزهای نخست نام اشکان برای بسیاری از مردم در راهپیمایی‌های اعتراضی بعد از 3 خرداد آشنا بود و عکس‌های او بر سر دست‌های بسیاری از معترضان در همین راهپیمایی‌ها بالا می‌رفت. اما خانواده اشکان می دانستند که علاوه بر فرزند آنها کسان دیگری نیز کشته شدند که هیچگاه نامی از آنها به رسانه ها نرسیده است. مادر اشکان در مصاحبه‌ای که همان روزها با او انجام داده بودم چنین می گوید:
بچه‌های بی‌گناه ما رو کشتن. میگم ارور تا دور خونه من عکس اشکانه. بچه منم نه، انقدر راه هستن ناشناس و گمنامن که الان من مدرسه دخترم میرم، مادر وایساده بودم گریه میکردم، با یکی از مادرها صحبت میکردم، گفتش که پسر منم با باتون زدن تو سرش، 2-3 روز بعدش اومد بیرون مردش. خب اینا همه هستن، اینا همه درده.
در روزهای نخست هر صدایی بیرون از خانه دل اعضای این خانواده را میلرزاند. آنها بارها دیدند که کسانی به خانهشان آمدند و عکس‌ها و اعلامیه‌های مربوط به اشکان را از در و دیوار خانه و کوچه‌شان پایین کشیدند. مادر و پدر اشکان به همراه سایر اعضای خانواده راهی بهشت زهرا می‌شوند. آنها می‌خواهند در سکوت هم که شده مراسمی برای سالگرد فرزندشان برگزار کنند. پایشان که به قطعه 257 بهشت زهرا می‌رسد، از دور جمعیتی را می‌بینند که در حلقه مأموران امنیتی بر آرامگاه پسرشان حلقه زدند. آنها باورشان نمی‌شود که علی‌رغم حضور نهادهای امنیتی، مردم نیز برای همراهی با خانواده‌های کشته شدگان 30 خرداد به بهشت زهرا آمده باشند. زهره نیکپیما، مادر اشکان، در گفتگویی که همان روزها به مناسبت اولین سالگرد اشکان با او انجام داده بودم چنین میگوید:
یعنی وضعیت اونجا را اگر میدیدین شاید حال منو درک میکرد. مردم واقعا خوب است، مردم خوب است، خیلی خوب.
پدر و مادر اشکان بارها به مراجع قضایی رفتند و خواستار معرفی قاتل فرزندشان شدند، اما به جای شنیدن پاسخ از سوی دستگاه قضایی ایران، خودشان نیز بارها توسط نهادهای امنیتی احضار و تهدید به سکوت شدند. 4 سال از کشته شدن اشکان سهرابی می گذرد. هیچ مقام مسئولی پاسخی به شکایتهای این خانواده نداده است. علی کریمی، کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس تهران و بازیگر مشهور فوتبال ایران، وقتی شنید اشکان هوادار او بود، پیراهن ورزشی خود را که در جام باشگاه‌های اروپا بر تن داشت از تن در می آورد و تقدیم به او می کند. مادر اشکان این بار اشک شوق از این همدلی بر گونه اش جاری می شود. در قطعه 257 رهگذری نوشته های روی سنگ قبرها را می خواند و معلوم است که دنبال آرامگاه کسی می گردد. او کنار مرد میانسالی که روی زمین نشسته می ایستد و آرام از او می پرسد: آرامگاه سهراب اعرابی کجاست؟ سهراب یکی دیگر از کشته شدگان حوادث پس از انتخابات 88 است که نامش بیشتر از همه در رسانه ها مطرح شده است. مرد میان سال آرامگاه سهراب اعرابی را به رهگذر نشان می‌دهد و سپس رو به او می‌گوید: این هم قبر اشکان است. اشکان سهرابی نام پسر من است. او هم 30 خرداد 88 کشته شد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
الو الو، اینجا تهران، متحقق خائن خلاص کنجا.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت
آلوده
گذاری نکرده.
من فکر الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ هیچ وقت در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 20، 9 اسفند و تغییر دراماتیک آرایش سیاسی.
در قسمت‌های پیشین شنیدیم که محمد مصدق بعد از پیروزی‌های دیپلماتیک پیاپی در جریان ملی کردن نفت، تصمیم گرفت که فرماندهی کل قوا را نیز به عهده بگیرد. به رغم مخالفت شاه و استعفای مصدق، قیام هواداران مصدق در روز 30 تیر سال 31 موجب شد تا او به قدرت بازگردد و البته فرماندهی کل قوا و اختیارات ویژه را نیز به دست بیاورد. اما یک واقعه کلیدی دیگر نیز در سال 31 رخ داد که معادلات سیاسی را به کلی دگرگون کرد. جنگ قدرت میان شاه و نخست وزیر ادامه داشت. هر دو ابزارهای خود را داشتند و هر دو سرنوشت سیاسی خود را در پیروزی کامل این جدال پشت پرده می دیدند. اما بعد از 30 تیر و قیام خونین هواداران مصدق، در ظاهر نخست وزیر دست بالا را داشت. مصدق و هوادارانش که در این زمان به شدت درگیر مذاکرات نفت و مشکلات اقتصادی عدیده و کم سابقه ای بودند، دربار را به توطئه چینی علیه نخست وزیر متهم می کردند. این زورآزمایی سیاسی در روز 9 اسفند سال 31 عملاً از پرده بیرون افتاد و علنی شد. روایت ساده ماجرای این روز چنین است. شاه سرانجام تصمیم گرفت میدان را خالی کند و کشور را ترک کند. این بار هواداران او به میدان آمدند و تظاهرات دوستدارانش موجب شد تا او منصرف شود و در ایران بماند. اما همین روایت به ظاهر ساده از سوی دو گروه مصدقی ها و شاه دوست ها به دو شکل متفاوت نقل می شود و در جریان بررسی آنچه در دوران مصدق رخ داد عملا یکی از نقاط عطف کلیدی برای فهم سرنوشت سیاسی دولت مصدق است. اول زمینه و آغاز ماجرا را از زبان عباس میلانی بشنویم، استاد علوم سیاسی دانشگاه استنفورد.
دکتر مصدق به این نتیجه میرسه که دربار به مرکز فعالیت علیه دولتش بدل شده و فشار میاره. اول خب اشرف رو از ایران بیرون میکنه، ملکه مادر رو بیرون میکنه، فردوس رو از ایران بیرون میکنه، بعد از این ماجرا حتی فشار میاره وزیر دربار رو عوض میکنه. پیغامی میفرسته دکتر مصدق به علا که شاه یک نمایندهی بفرسته، نماینده معتمدی بفرسته، من یه حرفایی دارم باید بزنم. یک جلسه تشکیل میشه از طرف نماینده شاه و نمایندگان دکتر مصدق و اونجا دکتر مصدق اتمام موجهت میکنه که اگر فعالیت های دربار تموم نشه من استعفا میدم. فکر میکرد دوباره شاه جا خواهد زد به خاطر تهدید به استعفا. خب در این مورد محاسبش درست حساب در اومد، یعنی شاه خیلی نگران شد، پیغام داد که من حاضرم برم اگر شما فکر میکنید که خود من باید برم از ایران، من میرم، وقتی که خواستید برمیگردم.
اما هواداران مصدق این ماجرا را به شکل دیگری تعریف می‌کنند و در روایت آنها رفتن شاه ارتباطی به مصدق نداشت. کوروش زعیم از جمله این هواداران است، عضو کنونی شورای مرکزی جبهه ملی ایران.
شاه در تاریخ 24 بهمن تصمیم می‌گیره که برای درمان ناباروری ثریا به خارج سفر بکنه. مصدق با اون سفر موافقت میکنه ولی از شاه خواهش میکنه که برای جلوگیری از سوء استفاده بعضی گروه ها سفرش رو تا روز آخر پنهان نگه داره. ولی دو روز پیش از تاریخ سفر خبرش پخش میشه. مخالفان مصدق شایع میکنن در روزنامه ها اینه که مصدق شاه رو فراری میده تا پادشاهی رو بر بیاندازه و جمهوری اعلام بکنه. روز 8 اسفند آیت الله کاشانی نماینده‌ای به دربار فرستاد به گفته ثریا، من در خاطرات ثریا خوندم که پیک کاشانی با ثریا ملاقات میکنه و از او میخواد که از نفوذش در شاه استفاده کنه و او رو از سفر منصرف کنه. ولی شاه انقدر افسرده و ناامید و سردرگم شده بود که از تصمیمش بر نمیگشت. ظاهراً شاه شایعات تغییر رژیم پادشاهی به جمهوری رو شنیده بود و باور کرده بود.
بخشی از این روایت درباره تمایل شاه برای خروج از ایران از جمله نقاط مشترک اکثریت روایات درباره این روز است. از جمله ملکه ثریا در کتاب خاطرات خود نیز به این موضوع اشاره کرده. هوشنگ نهاوندی از مدیران عالی رتبه عصر پهلوی نیز این موضوع را تایید می‌کند.
خود شاه هم بسیار خسته شده بود طبق گزارش‌های سفارت آمریکا که در دست داریم و طبق روایت‌های مختلف غیر آمریکایی که در دست داریم. شاه می‌خواست از ایران بره، تردید درش نیست. مصدق هم می‌خواست با احترام شاه رو روانه بکنه از ایران، نه اینکه به سلطنت پایان بده.
بدین ترتیب نخست وزیر نیز برنامه‌ای برای خروج شاه از ایران تدارک دید. بر اساس برنامه دولت روز 9 اسفند هیئت دولت باید برای خداحافظی رسمی به کاخ مرمر محل سکونت محمد رضا شاه پهلوی و همسرش ملکه ثریا می‌رفت و بعد از مراسم شاه به همراه غلام حسین صدیقی وزیر کشور تهران را ترک می‌کرد و به سوی عراق حرکت می‌کرد. برنامه این بود که وزیر کشور او را تا مرز ایران و عراق همراهی کند و بعد شاه به عراق و از آنجا به اروپا برود. اما در آستانه این سفر گروهی از منتقدان و مخالفان مصدق دست به کار شدند تا جلوی خروج شاه را بگیرند. به بیان دیگر در جریان مجادلات سیاست داخلی ایران در آن زمان مسئله خروج شاه از ایران در فاصله خیلی کوتاه به خط مقدم جبهه نبرد با مصدق تبدیل شد و ائتلافی هرچند ناهمگون اما گسترده از هر آن که مصدق را در مقام نخست وزیری نمی‌پسندید شکل گرفت. طبیعتاً هواداران بریتانیا از جمله مخالفان مصدق بودند، اما آنها در روز 9 اسفند تنها نبودند. جلال متینی نویسنده کتاب نگاهی به کارنامه سیاسی دکتر محمد مصدق میگوید
حتی قوام السلطنه شب دیر وقت تلفن میکنه به خانه آیت الله بهبهانی. آقای قوام السلطنه میگه که این پیغام من رو در اولین فرصت به ایشون بدین. قوام السلطنه با محمد رضا شاه 100% مخالف بود. در همین جا هم پیغامش اینه که با وجودی که من محمد رضا شاه رو لایق و شایسته سلطنت نمیدانم، اگر این موقع از مملکت بره مسئله استقلال مملکت از بین میره.
گروهی از ارتشی‌های بازنشسته هم با مصدق مخالف بودند. ژنرال‌های قدیمی که عموماً زمانی از نزدیکان رضا شاه بودند و وفادار به محمد رضا شاه، اما از ارتش یا قدرت سیاسی به اشکال گوناگون کنار گذاشته شده بودند. این گروه به رهبری فضل الله زاهدی، سرلشکر بازنشسته، وزیر کشور سابق و نماینده مجلس سنا در تدارک تأسیس کانون افسران بازنشسته بودند و به شکل تشکیلاتی با هم در تماس بودند. و چنانکه اردشیر زاهدی فرزند فضل الله زاهدی می‌گوید، این گروه برای تقویت موضع خود در برابر مصدق به سراغ روحانیونی رفت که در میانشان آیت الله کاشانی از حامیان سرسخت مصدق بود.
در این زمان من مأمور میشم که بیام هم آقای آیت الله کاشانی رو ببینم، هم آیت الله بهبهانی، خیابون آمول خیابون بود، پسرش جعفر با من دوستی بداشت و یواش یواش، و هم پسر مرحوم کاشانی که از دوستان نزدیک من بود، بسیار پسر شریف بود. در این موقع آیت الله تنها رای کسی که باید می بود آیت الله عظما بروجردی بود. اینها هم نامه بهش می رسند یا پاش پیغام می رسند غیره. خلاصه در این جریان قرار می شه که بیان جلو شانو می گیرند.
آیت الله کاشانی در حالی در اسفند سال 31 در این یارکشی علیه نخست وزیر به تیم رقیب پیوست که تنها 7 ماه پیشتر و در جریان قیام سی تیر گفته بود که حاضر است برای بازگشت مصدق به قدرت شخصا کفن بپوشد و به تظاهرات بپیوندد. در واقع مخالفت همه جانبه آیت الله کاشانی با نخست وزیری قوام یکی از دلایل مهم شکل گیری قیام سی تیر بود. در این 7 ماه چه اتفاقی موجب شد تا این بار آیت الله با نفوذ پایتخت که ریاست مجلس شورای ملی را نیز بر عهده داشت برخلاف خواست نخست وزیر ضد انگلیسی موضع بگیرد؟ یروان ابراهامیان نویسنده کتاب‌های چون کودتا و ایران بین دو انقلاب و استاد کالج باروک نیویورک معتقد است که علت رویگردانی کاشانی رقابت او و مصدق بر سر پست‌های کلیدی بوده.
این موضوع برمیگردد به اینکه چه کسی پست‌های عالی را به دست بگیرد. مصدق بعد از سی تیر هیچ کدام از پست‌های وزارت در کابینه را به آدم‌های وابسته به کاشانی نداد. اگر مصدق تعدادی از پست‌های کلیدی را به طرفدارهای کاشانی می‌داد، کاشانی هم به او وفادار می‌ماند.
اما عباس میلانی ضمن تایید اینکه مسئله پست‌های کلیدی هم مطرح بود، معتقد است که اختلاف کاشانی و مصدق اختلافی بسیار عمیق‌تر بود که در بسیاری از موارد ریشه در تفاوت نظرهای ایدئولوژیک و جدی مانند شیوه‌های اجرای قوانین اسلامی داشته.
حتی گویا به مصدق گفته بود که یه نوعی باید حق وتو داشته باشه در مورد تعیین وزرا، میخواست قوانین اسلامی بیشتری رو اجرا بکنه، میخواست به نوعی حجاب در ادارات دولتی بیاره، میخواست فشار علیه بهایی ها مصدق بیاره، ولی که مصدق حاضر نشد، تن نداد به این فشارها.
این گونه کاشانی هم به خیلی کسانی پیوست که در جریان تحولات پرشتاب سیاسی به رغم همراهی با جنبش ملی کردن نفت از قطار جبهه ملی و هواداری از مصدق پیاده شدند. کسانی که هر روز بر تعدادشان اضافه می‌شد و طبیعتاً هر کدام از این جدایی‌ها به قدرت دولتی که دولت ملی توصیف می‌شد ضربه می‌زد. در برنامه هفته آینده کماکان بررسی واقعه 9 اسفند ماه و رویارویی مصدق و مخالفان را ادامه خواهیم داد و از دیگر دلایل مخالفت کاشانی با مصدق از جمله مسئله اختلاف نظر بر سر اختیارات ویژه نخست وزیر خواهیم گفت. در روز 9 اسفند در برابر کاخ مرمر چه رخ داد؟ آیا به راستی این ماجرا توطئه‌ای برای قتل مصدق بود؟ تأثیر این واقعه بر رابطه شاه و مصدق چه بود؟ همه در قسمت 22 برنامه سقوط که سه‌شنبه‌ها ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.
نگاه. من کامبیز حسینی هستم، یه اطلاعیه مهم دارم. آماده این؟
پلیتیک.
از این پس هر جمعه ده شب تهران ماهواره رادیو فردا برنامه تلویزیونی پلیتیک رو پخش خواهد کرد. برای مشاهده پلیتیک فقط کافیست ماهواره خود را روشن کنید و کانال رادیو فردا را بگیرید. یک دفعه یک عدد جانور پیدا می شد و می گوید سلام، من کامبیز حسینی هستم و این پلیتیک است ملت، برنامه برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما می گوید که لنگش کن. پلیتیک هر جمعه ده شب تهران از ماهواره رادیو فردا، وبسایت رادیو فردا، فیسبوک رادیو فردا، نمیدونم همه جای رادیو فردا پخش میشه.
به دوستان خود بگویید.
رادیو فردا همیشه با همه جا با شماست.